ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. گروهی از دانشجویان دانشگاه تبریز در ادامه اعتراض به پخش برنامه فتیله از تلویزیون ایران تجمع کردند. وزیر اطلاعات ایران میگوید وابستگان القاعده فعالیت‌هایشان را در ایران افزایش دادند. و دومین دور نشست حل بحران سوریه روز شنبه برگزار می شود. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ظهر روز سه‌شنبه تجمعی در ادامه اعتراض به پخش برنامه فتیله ساخته گروه کودک شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران در دانشگاه تبریز برگزار شده است و همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه 18 آبان ماه در شماری از شهرهای ترک نشین تجمع‌هایی در اعتراض به این برنامه برگزار شد. گزارش‌ها از تبریز حاکی است که بین نیروهای امنیتی و معترضان درگیری روی داده است که در جریان آن برخی از معترضان بازداشت و دو نفر نیز زخمی شدند. معترضان این برنامه را حاوی مطالب توهین‌آمیز نسبت به خود می‌دانند. پخش این برنامه متوقف شده، مدیر صدا و سیما به دلیل پخش آن عذرخواهی کرده و یک مسئول نظارتی اخراج شده است. وزیر اطلاعات ایران میگوید پس از انتشار بیانیه ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده مبنی بر اتحاد نیروهای تکفیری علیه ایران، این وزارتخانه میبخشید عملیات تروریستی متعددی را کشف و افرادی را دستگیر کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمود علوی با بیان اینکه بیش از 10 نفر در 4 استان گلستان، مازندران، تهران و سیستان و بلوچستان دستگیر شدند، افسود تمام این حرکات خونسا شده است. به گفته وزیر اطلاعات ایران 20 نفر در غرب ایران و 14 نفر در دسفول دستگیر شدند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در این حال با تایید کشته شدن 2 شهروند دسفولی از دستگیری یک تیم مورد حمایت برخی کشورهای منطقه در سوسنگرد که به فرمانداری و چند پاسگاه انتظامی حمله کرده بودند خبر داد. بنا به اعلام وزارت خارجه آمریکا، دور دوم مذاکرات میان 17 کشور برای حل بحران سوریه روز شنبه در شهر وین از سر گرفته می شود. هدف از برگزاری این مذاکرات که ایران نیز در آن حضور دارد، یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران خونین سوریه است. در اولین نشست از این مذاکرات که در 30 اکتبر در وین برگزار شد، ایران برای اولین بار به گفتگوهای بین المللی مرتبط با بحران سوریه دعوت شده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در همین باره اعلام کرد که جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در طی نشست دوم وین دیدارهای 2 و چند جانبه با نمایندگان روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و ایران خواهد داشت. در همین خصوص حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز به روسیه رفته تا درباره سوریه صحبت کنه. گزارشی رو در همین خصوص آنا رایسکایا، گزارشگر ما از کیف، ارسال کرده.
حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، صبح سه‌شنبه برای دیدار با میخائیل بوگدانوف، همتای روسش و برخی دیگر از مقامات این کشور وارد مسکو شد. به گزارش ایرنا، هدف از این سفر ادامه تبادل نظر بین دیپلمات‌های روس و ایرانی درباره تحولات کشورهای غرب آسیا، به ویژه مبارزه با تروریسم در سوریه و همچنین ارزیابی نتایج نشست وین 1 و هماهنگی دستور کار نشست وین 2 است. همچنین اعلام شده که اوضاع در عراق، یمن و بحرین مورد بررسی قرار می گیرد. عصر دوشنبه نیز عبداللهیان و بوگدانوف تماس تلفنی پیرامون سوریه رایزنی و بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه بر موضع مشترک مسکو و تهران مبنی بر لزوم پیشبرد دیپلماسی به عنوان یگانه راه حل این بحران تاکید کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری های روسی، بوگدانوف این گفتگو بار دیگر بر ضرورت حضور ایران در نشست آتی وین پافشاری کرد و عبداللهیان نیز تاکید کرد که ایران برای کمک به حل سیاسی بحران سوریه در این نشست شرکت خواهد کرد. باریس دالگین، کارشناس امور بین الملل در مسکو، میگوید سوریه باعث قرار گرفتن روسیه در کنار ایران اما در مقابل کل جهان شده.
ایران و نهایتاً само правительство Башара Асада поддерживает её позицию.
ایران و خود بشار اسد از موضع روسیه پیرامون سوریه سپاسگزارند. هرچند به نظر من سیاست کرملین محکوم به شکست است، هدف از جنگ روسیه در سوریه وادار کردن طرفین به صلح است. اما پافشاری کرملین بر بقای اسد در قدرت با این سیاست در تضاد و مشخص است که حتی پشتیبانی نظامی روسیه و ایران باعث پیشرفت نیروهای وفادار به اسد نشده. اما تشدید تلاش‌های سیاسی نیز بی‌نتیجه خواهد بود. پیش از همه بازیکنان منطقه‌ای در ادامه این بحران ذی‌نفع‌اند و تا رفع اختلاف‌هایشان این مناقشه حل نخواهد شد. اکنون مسکو درگیر دعوای تهران ریاض شده و معتقدم که تنها نتیجه این سیاست تضعیف موقعیت ما در خاورمیانه خواهد بود.
دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که درخواست کنارگیری اسد از قدرت باعث می شود که مذاکرات بین المللی سوریه از مسیر خود منحرف شود. او افزود که مسکو هدف از دور جدید این گفتگوها را هماهنگی فهرست تروریست ها و اپوزیسیون سالم در سوریه می داند. همان روز ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مصاحبه با روزنامه کامسومولسکا پراودا گفت که سرنگونی اسد نه تنها مانع مبارزه با تروریسم بلکه نقطه و فروپاشی سوریه و هرج و مرج بیشتر در منطقه خواهد شد. به گفته وی به همین دلیل روسیه خواهان آن است که مردم سوریه سرنوشت اسد را تعیین کنند. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در این رابطه اظهار داشت: ما به دو اصل، مبارزه با تروریسم به عنوان وظیفه بین المللی و تعیین سرنوشت مردم سوریه توسط مردم سوریه اعتقاد داریم. ایگر سویتین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که سخنان مشابه روسیه و ایران ناشی از اهداف مشترکشان در سوریه است.
Кремль действует не за какие-то позитивные цели, а против подорвать позицию США и Запада.
اهداف کرملین عبارت است از متزلزل کردن پایه‌های نفوذ آمریکا و غرب در خاورمیانه، ادامه آشوب در منطقه به این امید که این وضع باعث افزایش بهای نفت شود، پایان انزوای بین‌المللی و شناخته شدن به عنوان بازیکن تعیین کننده در این مناقشه و طبعاً کسب امتیازهای سیاسی برای حکومت در میان طرفداران داخلیش. آیا ایران اهداف متفاوتی دارد؟ هرچند دو کشور مجبورند حضور نظامی خود در سوریه را افزایش دهند، اما مشخصا اهدافشان نه نظامی که سیاسی است.
نشست های بین المللی وین تلاش جدید برای یافتن راه حل سیاسی بحران سوریه است. هفته گذشته برای نخستین بار ایران به این گفتگوها دعوت شد. رسانه های روسی دعوت از ایران را پیروزی دیپلماتیک روسیه خواندند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر. بر مبنای آمار گمرک ایران، در هفت ماه اول سال جاری خورشیدی میزان صادرات و واردات ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس گزارش گمرک ایران که روز سه‌شنبه در تارنمای رسمی این نهاد منتشر شده است، طی این مدت صادرات غیر نفتی ایران با بیش از 15% کاهش و واردات ایران با بیش از 21% کاهش مواجه بوده است. میزان صادرات غیر نفتی ایران به 24 میلیارد و 131 میلیون دلار و واردات ایران به 24 میلیارد و 76 میلیون دلار کاهش یافته است. بدین ترتیب بر اساس این گزارش، گزارش ارزش صادرات غیر نفتی ایران کمی بالاتر از واردات این کشور است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید هرچند با نخست وزیر اسرائیل بر سر توافق هسته‌ای با ایران اختلاف جدی دارد، اما در اینکه ایران نباید به سرای هسته‌ای دست یابد اختلاف نظری نیست. باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای اولین بار پس از توافق هسته‌ای ایران با یکدیگر دیدار کردند. با این حال نخست وزیر اسرائیل در برابر خبرنگاران در مورد ایران اظهار نظری نکرد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
در ماه‌های اخیر بحث کاهش سود نرخ بانکی بارها مطرح شده. در اردیبهشت ماه با کاهش تورم پس از روی کار اومدن دولت حسن روحانی اعلام شد که سود سپرده‌ها از 22 به 20 درصد کاهش پیدا می‌کنه و هفته گذشته هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بانک‌های ایرانی با تمامی فراز و فرودها سرانجام با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی موافقت کردند. بیشتر بشنویم در گفتگوی سمیرا قرایی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس.
برای اینکه بتونیم تحولات مربوط به نرخ بهره رو طی دو سه روز گذشته روشن‌تر ببینیم، بد نیست نگاه سریعی بیاندازیم به آنچه در این زمینه اتفاق افتاد و شما به اون اشاره کردید. پرده اول، شنبه 16 آبان ماه اعلام شد که به تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود سپرده بانکی اول آذر ماه از 20 درصد میرسه به 18 درصد. پرده دوم، حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود بانکی سهه گذاشت و گفت این اقدام با مصوبه شورای پول و اعتبار که نرخ سود بانکی رو 20 درصد اعلام کرده بود هیچ مغایرتی نداره. و بالاخره پرده سوم، عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها روز گذشته اعلام کرد تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده و فعلا منتفی است. این آشفتگی اون هم در مورد شاخص بسیار مهمی مثل نرخ سود بانکی که زیر ذره‌بین هزاران سپرده‌گذار و فعال اقتصادی هست و نوسان‌های اون بر سایر متغیرها از جمله بازار بسیار حساس ارز تأثیر میذاره، شگفت‌انگیز است. چطور امکان داره مسئولان ارشد بانکی و پولی که هر کلمه اونها باید بسیار حساب شده باشه مرتکب این زد و نقیزگویی شده باشند؟ فعلا اطلاع دقیقی در این زمینه در دست نیست.
آقای خاوند، گذشته از این رویدادهای بانکی دو سه روز اخیر، اصولاً چرا همه بانک‌ها باید نرخ واحدی رو در زمینه سود بانکی به پسنداز کننده ها پیشنهاد کنند؟
این یه پرسش اساسی است. اگر قرار باشه یک شورای هماهنگی در مورد نرخ سود بانکی برای همه بانک‌ها تصمیم بگیره، چه دلیلی وجود داره که در کشور بانک‌های مختلفی وجود داشته باشند؟ اگر قرار بر تعیین نرخ سود واحد باشه برای سپرده‌ها و تسهیلات، پس تکلیف رقابت چی میشه؟ این همونطور که عرض کردم یک مسئله اساسی است.
اگر فرض کنیم که خبر هفته گذشته عملی میشد و نرخ سود بانکی از 20 درصد به 18 درصد کاهش پیدا میکرد، این چه تحولی بر نظام اعتباری ایران داشت؟
عملاً رویداد مهمی اتفاق نمی‌افتاد. متأسفانه در ایران نگاه‌ها متمرکز شده بر نرخ سود بانکی و بالا و پایین بودن اون. این نکته فراموش میشه که اصولاً بالا بودن نرخ سود بانکی معلول هست نه علت. مشکل در جای دیگری است، به خصوص کمبود شدید کمیت و کیفیت دارایی بانک‌ها و تحول در نرخ سود بانکی تأثیر زیادی بر این مسئله نخواهد داشت.
گفتگویی بود با فریدون خاوند در خصوص مسئله کاهش نرخ سود بانکی. شما هم میتونید نظرتون رو در این خصوص با ما در میون بگذارید.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.